تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. راه های ارتباطی ما با شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید به ما منتقل بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم که همراهی بیشتر شما عزیزان رو شاهد و ناظر باشیم. در ادامه مجموع برنامه های بخش دوم با اعلام ساعت 18 دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید برنامه گنج سعادت رو به مدت حدود 19 دقیقه با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. امیدوارم که انشالله در مسیر زندگیمون به عمل مسلمان باشیم و به عمل شیعه اهل بیت علیهم السلام. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم در سایه عمل کردن به اونها اخلاق ناب اسلامی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم. همراهان عزیز، استعذار دارید، چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص یک پدیده بسیار وحشتناک، در خصوص یک پدیده بسیار شوم، در خصوص یک رذیله خطرناک که حسب روایات از شراب هم شرش بدتره، پسترین اخلاق و بدترین اخلاق ها و یک نوع خباثت و خیانت هست برای ما صحبت میکنن. چند برنامه هست استاد الله در خصوص رذیله‌ای صحبت میکنن که با مشتقاتش 282 بار در قرآن تکرار شده و هشدار بسیار مهمی رو خدای تبارک و تعالی برای اون کسانی که این رذیله رو دارند خدا مطرح کرده. چه رذیله‌ای؟ رذیله دروغ، رذیله‌ای که اگر خدای نکرده در جامعه اتفاق بیفته، بنیان اون جامعه، اعتماد اون جامعه دچار تزلزل میشه و اون جامعه دیگه ارزش اجتماع بودن رو هم حتی از دست میده. حاجی فلاح سلام عرض میکنم، خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ظاهرا در خصوص دروغ یک سیره از حضرت امیر علیه السلام رو قرار بود که بفرمایید، در خدمت شما هستم.
عرض شد که خب ما مقدم شما رو گرامی می‌داریم، ان شاءالله که زیارتتون قبول باشه.
سلام علیکم.
و به دعای شما قسمت ما هم ان شاءالله بشه. بله، نبودید، تشریف نداشتید و ما با آقای رجبی عزیز بعضی از قسمت‌ها رو مطرح کردیم و از جمله سیره آقا امیرالمومنین اون آخر بحث ما مونده بود که باید مطرح میکردم و ادامه بحث. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که والله ما کتم تو وشمتن، به خدا قسم کلمه ای رو من کتمان نکردم و پنهان نکردم، ولا کذب تو کذبتن، به خدا قسم من هرگز دروغی نگفتم. خب یادآوری عرض میکنم، اشیعه من شاء علی، یا اشیعه کسیه که از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه پیروی میکنه. انگار آقا امیرالمومنین در اون ولایت خودشون و سرپرستی خودشون از جمله دارن میفرمان که شیعیان من شما رو به خدا قسم، شما رو به خدا قسم کلمه ای از حق رو کتمان نکنی که من این کار رو نکردم، و شیعیان من شما رو به خدا قسم که هرگز دروغ نگید تا علی در بیایید. آره، تو اون تربیت ولایی در شما نزول اجلال کنه و بنشین. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که شما از جایگاه خاصی که من پیش رسول خدا و نزد رسول خدا داشتم همتون با خبرید. فقط علمتم موضعی من رسول الله بالغرابه الغریبه و منزلت الخصیصه، من اون منزلت خاص و ویژه رو پیش آقا رسول الله داشتم، همه تون با خبرید. حضرت آقا رسول الله از کوچیکی من رو در دامن خودشون پرورش دادن. وضعنی فی هجره و ما وجد علی کذبتن فی قولن، و هیچ وقت آقا رسول الله از من حرف دروغی نشنید، ولا خطلتن فی فعلن، و هیچ وقت رفتار نادرستی از من ندیدن. استفاده میکنم که شیعیان من، میخواید نزد رسول خدا اعتبار داشته باشید، ره چنان برید که من رفتم. من هیچ وقت دروغ نگفتم و هیچ وقت رفتار نادرستی نداشتم. اذن ورود به ساحت نبوی و آقا رسول الله برای دریافت‌های متعالی که مخصوص آقا امیرالمومنین فرمودن، کلمه‌ای به من گفتن که از هر کلمه بابهای فراوانی از علوم الهی باز شد. از جمله اذن ورود به ساحت علوم نبوی و مدینه الرسول و مدینه علم به اینه که آدم حقیقتی رو پنهان نکنه و دروغ رو ترک کنه به شیوه آقا امیرالمومنین، تا دریافت ها و دلیافت های او نبوی در بیاد و علوی انشاءالله. خب نشانهای دروغ رو خدمت شما عرض کنم، فراوان نشانه داره، ولی از جمله شاید محدود و معدود یکی دوتا بگم، ولی مهمترین نشانه دروغ و آدمای دروغگو تناقضگویی. یعنی یه جمله که میگن طولی نمیکشه تو همون جمله خودشون حواسشون نیست که دارن تناقض میگن و حرفشون رو نقض میکنن. آقا امیرالمومنین فرمودن شر القول ما نغز بعضه بعضا. خب دروغم که بدترین حرفا بود. خب این خصوصیت رو داره که قسمتی از حرفا و دروغ قسمت دیگش رو معمولا نغز میکنه، نه یکی دیگه بیاد این کار رو بکنه، که خود دروغو این زحمت رو میکشه. و عجیب نشانه ایه که معروف توی زبان عرف که دروغگو فراموشکاره. این از همون تناقضگویی دروغگو استفاده شده و استیاد شده، بفرمایید انتزاع شده. یاداوری عرض میکنم همینجا چند تا نکته رو. آدمای دروغگو فراموشکارن، حرفای متناقض میزنن، اول و آخر حرفاشون با هم معمولا نمیخونه، بفرمایید سر و ته نداره حرفاشون. توی قرآن هم اومده و جا او علا غمیسهی به دم کذب، سوره یوسف آیه 18. پیرهن یوسف رو خونمالی کردن، آوردن، ادعا کردن که گرگ یوسف رو خورده، ولی یادشون رفت که پیرهن یوسف رو پاره پاره کنن.
فقط خونالودش
کردن. آره فقط خونالودش کردن، آوردن پیش پدرشون، آوردن پیش پیامبر خدا و گفتن که آره ما رفته بودیم مسابقه بدیم، یوسف رو پیش بار و بنه گذاشتیم و گرگ اومد، حواسمون نبود، یوسف رو خورد و حرف ما رو باور نمی کنی. و اینم سند که پیرنش خونیه و پدر دید، و توی تاریخ هم داره که حضرت یعقوب سلام الله علیه به بچه‌هاش گفت عجب دارم از گرگی که پسرم رو درید ولی پیرنش رو پاره نکرد. فصبرون جمیل والله المستعان. این چه گرگی بود؟ بفرمایید این چه گرگی بود که یوسف رو خورد ولی پیرهن یوسف رو پاره نکرد؟ این گرگ نفس اماره اینها اومده بود میدان و باعث شده بود که به دروغ آلوده بشن. آدم های دروغگو معمولا اینجوری هن، فراموشکارن، حرف های متناقض میزنن. اتفاقا شاهد همین تناقضگویی و فراموشکاریشون هم همین حرف خودشونه که حرفشون علیه خودشون استفاده میشه، و این از بیرون، و از درون هم این که از نیت و خبث باطنشون خبر میده که چه نیتی در حق مثلا برادرشون یوسف داشتن. و نشونه دیگه هم همینجا که داستان حضرت یوسف رو گفتم، اینا معمولا خیلی اصرار دارن که راست میگن. اگر یک وقتی یک کسی به شما یه جمله گفت، یه جمله، ولی دو سه تا جمله بعدش گفت که من راست میگم، بعد مشکوک بشی. آره اومدن به پدرشون گفتن که ما راست میگیم، هرچند تو ما رو قبول نداری یا باور نمی کنی. این چاشنی اصلا معلوم بود که این آدم های دروغوی بودن اون لحظه. نکته دیگه این که عمر دروغ معمولا کوتاست. خبر، بفرمایید خبر دروغ، ادعای دروغ خیلی زود لو میره و با حرف خود آدم دروغگو و با کار و رفتار خودشون این اتفاق میفته و با عجزشون و با جهل خودشونه که برملا میشه و معلوم میشه. دست و پایی که میزنن از لابلای این زبانشون، حرفهاشون و رفتارشون نشتی پیدا میکنه و معلوم میشه که اینا یه نقشه دروغ داشتن. خبر دروغ، ادعای دروغ. دقت بفرمایید آقا امیرالمومنین یه نمونه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه رو با کودتا کنار زد. طولی نکشید یه عده از ادیان دیگه اومدن سوال داشتن. رو حساب این که باید از جانشین آقا رسول الله سوال کنن دیگه. سوال میکردن، اون از پسش بر نمی اومدن. اون دروغ اونایی که جای آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نشستن معلوم شد. وقتی رفتن سراغ آقا امیرالمومنین تو بعضی از گزارش‌های روایی است آقا امیرالمومنین خندیدن. فرمودن از پیش آقا رسول الله این داستان رو و این خبر رو به من داده بود که خواهد آمد وقتی که از ادیان دیگه میان و از اینا سوال میپرسن، اینا علارغم ادعایی که دارن و ادعای دروغ از پس اون سوالات بر نمیان، یا علی میان سراغت که تو باید به داد اسلام برسی. خیلی قشنگ شد. خیلی زود این دروغی که گفته بودن عمر دروغشون در نگاه ادیان دیگه و پیروان ادیان دیگه لو رفته بود و اومدن، چه عده‌ای اومدن و به آقا امیرالمومنین ایمان آوردن و در رکاب آقا امیرالمومنین در جنگ‌های بعدی بودن و به شهادت رسیدن دیگه. بله، توی تاریخ اومده، به گمانم در تفسیر امام حسن عسکری این گزارش و نقل رو دیدم. در کل دروغ وصله ناجوره، نمیمونه، خلاف تکوینه. بفرمایید، چون همه هستی در وجود صادقه.
بله.
و ملات هستی صداقت.
درسته.
یعنی اگر این ملات صداقت رو بردارید هستی فرو میریزه، آوار میشه. در نتیجه تعبیر باید اینجور باشه به نظر من که هم دروغ خلاف تکوینه و در شریعت به عنوان یک گزاره که اومده خلاف شرع و خلاف تشریع به حساب میاد، یک تخلف دینیه. همون جور که در دائره وجود یک وصله ناجوره، در شریعت هم خلاف شرعه. دقت بفرمایید، برای همینه که آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن لا تستعن به کذابن، فرمودن هرگز از آدم دروغگو کمک نخواه.
الله.
آره. نمیشه با دروغ به کمک صداقت رفت. قبلا اگه یادتون باشه به عزیزان شنونده گفتیم ارزش‌های دینی اصلا نیازی به دروغ ندارند. ارزش‌های ملی هم همینطور. ارزش‌های انقلابی و ملی که ما معتقدیم اگر از ارزش‌های دینی وام گرفته باشن، اینها هم نیازی به این ندارن که با دروغ حفظ بشن. ذاتن این قوت و این قدرت رو دارن که مانا باشند و ماندگار باشن. اصلا دروغ نجاسته. با نجاست نمیشه یک طهارت رو حفظ کرد و یک چیز پاک رو. و آقا امام صادق سلام الله علیه هرگز از دروغ کمک نگیرید. وقتی به تکوین و نظام هستی ما نگاه میکنیم میبینیم حکومت و خلافت در نظام تکوین، دارم عرض میکنم، در نظام تکوین حکومت و خلافت انگار با صداقت. وقتی میاد توی نظام تشریع نگاه میکنید و دقت میکنید میبینید همینطوره. خلافت با حقیقته، حکومت مال صداقته و هر کی و هر چی در این دایره، چه دایره تکوین و چه دایره وجود، به دروغ وارد دایره بشه، خود تکوین پسش میزنه و خود تشریع هم همینطور، و دروغ دوام نمیاره، عمرش کوتاست. و من استق من الله حدیثا، کی از خدا راستگوتره؟ در گفتار سوره نساء آیه 87 هم کلمه وجودی و هم کلمه ای که معهود ما میشناسیم. و من استق من الله حدیثا وعد الله حقا و من استق من الله قیلا. اساس کار خدا دقت بفهمید کلن بر صداقت، تعبیر کردم ملات خلقت و آفرینش صداقت. یا آیه دوم هم که خوندم سوره نساء آیه 122، دروغ باطل، با باطل نمیشه در گردش و چرخش صداقت دوام آورد. یه وصله ناجوره تو اون دور، تو اون گردش وقتی سرعت زیاد بشه دروغ میفته بیرون. اصلا دروغ راه به جایی نمیبره، یعنی قابلیت هدایت نداره. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، سوره غافر آیه 28. عرض کردم اصلا دروغ راه به جایی نمیبره، یعنی قابلیت دریافت هدایت رو نداره. این دوتا آیه سند یاد کردم. دروغ روی رستگاری رو نمیبینه. با دروغ آدم به نجات نمیرسه، با دروغ آدم به رهایی نمیرسه. شاید کسی خیال کنه اینجا چند روزی تونسته یه کاری بکنه، ولی عمر دروغ کوتاست و برای بی نهایتش میخواد چه کار کنه. وقتی که داستان دروغ آدم ها با مرگشون تمام میشه، برای پس از مرگشون که جز با راستی نمیتونن کاری بکنن، با دروغ اونجا میشه چه کار کرد؟ دقیقا میفهم چه عرض میکنم؟ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اونایی که به خدا دروغ میبندن تا زندگیشون رو پیش ببرن،
یعنی به خدا دروغ انتساب میدن به خدا و
میخوام به یه خواسته
دروغی میگن.
ببینیم از جمله میخوام به یک منفعت مادی برسم دیگه،
درسته؟
به خدا قسم میخورم دیگه، دقت بفرمایید. با این قسم هم میخوام به اون منفعتی که در نظر دارم برسم. به خدا من راست میگم، به خدا این مسئله، این ماشین مسئله نداره، به خدا این خونه مسئله نداره، دقت بفرمایید.
بحث والله
و خدا شاهده، اینجوری دقت بفرمایید، و خداش داره نسبت میده، داره نسبت میده. عملا نظر شما رو میخواد با اسم خدا و قسم و به میون کشیدن پای خدا تو این معامله نظر شما رو تأمین کنه و بتونه به اون منافع خودش برسه با دروغ. خدای متعال میفرماید آدم های دروغگو به رستگاری نمیرسن، به رهایی نمیرسن، به نجات نمیرسن. اسم دیگه یه بهش نجاته. آدم های دروغگو توقع بهش نداشته باشن. سوره نحل آیه 116. حالا بعضی ها به خدا افترا میبندن. توی آیات قرآن صحبت افترا کردید، این رو هم عرض کنم و عرض آخرم که بعضی ها میومدن میگفتن به ما وحی شده. آره، چرا فقط به تو باید وحی بشه؟
درسته.
خب اینم یک افترایی بود به خدا و خدای متعال در آیات متعدد این مسئله رو هم مطرح کرده بود.
خیلی متشکرم. چقدر این دروغ خبیثه، چقدر این دروغ کثیفه، انقدر کثیفی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن والله من هیچ وقت حقیقتی رو کتمان نکردم و از دروغ استفاده نکردم. خدا کنه ما هم که ادعای محبت امیرالمومنین داریم از حضرت امیر علیه السلام یاد بگیریم و هیچ وقت سراغ دروغ نریم. دروغ تناقض‌گو میشه، نشانش تناقض‌گوییه. عمر دروغ هم خیلی کوتاه، زود دروغگو رسوا میشه و معمولا هم با عجز و جهل خود انسان دروغگو دروغش رسوا میشه. آدم دروغگو فراموشکاره، آدم دروغگو تناقض میگه، آدم دروغگو بی سر و ته صحبت میکنه. سوره مبارکه یوسف آیه 18، سوره مبارکه زمر آیه 3، سوره مبارکه غافر آیه 28، سوره مبارکه نساء آیه 87 و آیه 122، سوره مبارکه نحل آیه 116، اینها میتونه به ما کمک بکنه که این دروغ با این عمر کوتاه رو بهتر بشناسیم و بهتر حواسمون رو جمع بکنیم. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، دوستان عزیز و همراهان گرامی. عرض کنم خدمتون که غروب آفتاب 18:33 دقیقه و لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر قم 18:51 دقیقه استش. در این لحظات سرشار از نور و برکت و معنویت از یکایک که شما عزیزان و همراهان خوبم در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی التماس دعای خیر دارم و میخوام که بنده و همکارانم رو در پخش رادیو معارف از دعای خیرتون محروم نکنید و در این لحظات همراه میشیم با ویژه برنامه خانه دوست.
به سوی تو می‌آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می‌شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگی که آسمان مطیعانه به فرمان او ایستاده، پروردگار عزیزی که به وصف در نیاید و آنچه در آسمان و زمین و آنچه میان این دو و آنچه زیر خاک است از آن اوست، و درود و صلوات بی حد بر خاتم پیامبران حضرت محمد و خاندان پاک و برگزیدش.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عاشقان کوی دوست سلام. آسمون دلاتون با ذکر و یاد خدا پرستاره. تو این لحظات غروب یک شنبه بر آستان حضرت دوست اومدیم تا راز و نیاز کنیم با خالق بی نیاز. غروب یک شنبه 11 شهریور ماه برابر است با 27 صفر المظفر، هنگام معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 18:51 خواهد بود.
لحظه ها پر از هوای بودن، دل به دریا بزن و نفس بکش، با حضور شب نما وضو بگیر، رو تن یاس و عقاقی دست بکش، روی سجاده عاشقی بشین، تو قنوت گل از آرزو بگو، سجده کن رو خاک عاشق خدا، باز بخون قصه عشقمو بگو.
نماز معراج مؤمن است، کسی که قلبش همواره آکنده از حضور خداست، و معراج یعنی تمرین پرواز، بلکه خود پرواز. پرواز از تنگنای ملک به فراخنای ملکوت و از طبیعت پست به حقیقت محض. پرکشیدن به سوی آستانی که برای پرواز هیچ محدودیتی ندارد. اگر سنگینی گناه زمینگیرت نکرده باشد، اگر بند تعلق تو را میخکوب خاک نکرده باشد، اگر بال پروازت در آتش عصیان نسوخته و در یک سخن اگر خودت حال پریدن و پرزدن داشته باشی. اگر روزی چند بار آنجا بروی، کم کم از اینجا فاصله میگیری و به آنجا دل میبندی.
مرغ دل میل پریدن، مرغ دل میل پریدن دارد، پرکشیدن تا او،
پرکشیدن تا او،
تا همان قله که جبری،
تا همان قله که جبری
نرفت.
میخواهی مانند رسول الله معراج کنی؟ بسم الله معراج رو با تکبیرت الاحرام شروع کن.
الله اکبر.
و با همان تکبیرت الاحرام نخستین نماز گذار همه قدرت های ظاهری و مجازی را نفی می کند و به مبدع همه قدرت ها ذات ذوالجلال متوجه می شود.
خدایا را شکر می کنم که لذت معراج را بر روحم ارزانی داشتی تا گاه گاهی از دنیای ماده درگذرم و آنجا جز وجود تو را نبینم.
الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم.
اگر انسان اون بُعد عرفانی نماز را دنبالش برد، میبیند که چه دریای خروشانی است. معراج است، معراج مؤمن است.
همچنان برنامه خانه دوست رو از شبکه سراسری معارف تقدیم شما علاقمندان و دوستداران نماز میکنیم. در این فرصت همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام والمسلمین محمود لطیفی و بیان فضیلت و اهمیت نماز جماعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با برنامه خانه دوست خدمت عزیزان هستیم. احادیثی از ائمه معصومین در رابطه با فضیلت نماز جماعت رو با هم می‌خوندیم. در حدیثی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت از پدر بزرگوارشون و از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت امام باقر فرمودن که پیامبر گرامی اسلام فرمودن من صلی الخمسه فی جماعت فظنوا به خیرا، کسی که نماز پنج وعده خودش رو در جماعت میخونه به او خوشبین باشین، حسن ظن به او داشته باشید. من صلی الخمسه فی جماعت فظنوا به خیرا، هر کسی که نماز پنج وعده رو در جماعت میخواند به او حسن ظن داشته باشید. یعنی چه؟ باز یکی از مهمترین اصلها در روابط اجتماعی و بلکه مهمترین اصل در روابط اجتماعی عزیزان، اعتماد به همدیگر. اعتماد به همدیگه از اصول اولیه روابط اجتماعی، اصل الاصول روابط اجتماعی هست. جامعه بدون اعتماد به یکدیگر دوام نمیاره، از هم پاشیده میشه، از هم گسسته میشه. مدیران فرهنگی و فکری جامعه، آموزش پرورش در درجه اول، دانشگاه، حوزه های ما مهمتر از همه و بیش از همه و بیش از همه امروز رسانه ملی ما، روزنامه های ما، خبرگزاری های ما، همه اینها موظفند که این اعتماد اجتماعی رو تقویت کنند. حضور در نماز جماعت برای خاطر اعتماد اجتماعی اعتماد آفرینی است. در احادیث قبل هم از حضرت امام رضا علیه السلام نقل کردیم، برای اونس از محمد ابن احمد ابن مسکویه فیلسوف قرن پنجم ایرانیمون هم نقل کردیم که فرمود این اونس و محبت به یکدیگر در نماز جماعت گسترش پیدا میکنه، تقویت میشه. اعتماد آفرینی یکی از مهمترین شاخصه های نماز جماعته. متاسفانه این اعتمادها کمتر داره میشه. اصلا نظام غربی اینجوریه، نظام لیبرال اعتمادشون به پولشونه، اعتمادشون به ثروتشونه، اعتمادشون